خانم پاکزاد، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخوایم این از شما بپرسم که چه دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان ضرورت‌های مادی خانمشان را در نظر نمیگیرند؟
یک بحثی که وجود داره، همیشه زنان را دست کم میگیرن و دست دو میشناسن. در این صورت ضرورت مادی خانم ها را نقدر به وجه حسنش حل نمیسازن. برداشتی بیشتر مردان این است که زن صرف به خاطر یک کارگری خانه هست که طفل به دنیا بیاره، طفل کلان بکنه و کار خانه را بکنه. تو همچنان عدم آگاهی مردم است و خصوصا مردان. همین عدم آگاهیشان باعث میشه که مشکل زیاد خانمشان مواجه شوند.
او در خانمایی که خودشان عاید ندارن و از طرف شوهر هم با وجود توان مالی شوهر نادیده گرفته میشه امی ضرورت‌های مادیشون، این زنان با چی مشکلاتی در زندگیشون مواجه میباشن؟
زنانی که خودشان هم عاید ندارن و سواد هم ندارن با مشکلات زیادی مالی روبرو میشن، خصوصا مشکلات بسیار عمده مرگ میری مادران و زنان است. مثلا مریض میشن، نمیتونن برن دکتر. مثلا خانم ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع و از بین قوم خویشان. ما بیشتر در این بخش های قضایی که ما کار کردیم و مشکلات روانی پیدا کردن. و همچنان اگر ما بخش خشونت ها اگر بریم، بیشترین فامیلایی که خشونت علیه خانم ها زیاد است و بیشتر همین خانم هایی هستند که استقلالیت مالی ندارن و قضایی لاتوکوبی هست، تکالیف روانی هست، قضایی مهانت هست، تفریق و طلاقی که پا هم دیده میتونیم.
خب در زمینه تامین نیازهای مالی زن از طرف شوهر، البته چیزی که از نظر حقوقی در نظر گرفته شده برای خانم ها، کیها در جلوگیری از تلف شدن این حقوق زن ها مسئولیت دارن؟
بیشتر ریاست حج اوقاف است. باید ریاست حج اوقاف و تمام مساجدها در رابطه به حقوق زن از دیدگاه مقدس اسلام، حق کار، حق نفقه یا را آگاهی کامل بشان بدن تا هم طبقه مردایشان و هم خانم آگاهی کامل حاصل بکنن. و همچنان در سطح دوم مکلفیت بیشتر را دفاتری که در رابطه به حقوق خانم کار میکنه همراه از ما هماهنگی درست داشته باشند تا بتونن در قریجات دوردست آگاهی کامل بدن. بعدن ریاست اطلاعات فرهنگ است که بروشورها را چاپ بکنن و زمانی که آگاهی کامل پیدا کنن تغییرات مثبتی خیلی خوبی در بین خانم ها البته میآید.
خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از فعالان حقوق زن، سپاس از توضیحات شما.
تشکر از برنامه زیبایتان که همیش صدای خانم ها را میشنوین و صدای خانم ها را به تمام مردم افغانستان میشنوانین.
گفته شده است یکی از شرایط عقد نکاح حقوق مالی زن می باشد که بیشتر جوانب نیازهای مالی زن را در بر می گیرد. اما بیشتر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن یا زوجه همان مهریه است، در حالی که علاوه بر مهریه حقوق مالی دیگر نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. حقوق مالی زن بر شوهر که همان پرداخت پول مورد ضرورت زن نیز شامل آن می شود، به آن در اسلام و از نظر حقوقی و قانونی ارزش بسیاری قائل شدند که آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. در این باره هم مصاحبه ای را با اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن انجام دادم که توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در مورد انواع حقوق مالی زن بر شوهر توضیح داده گفت:
حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، نهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و این یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همون حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری بر خانم یا زوجه باید پرداخته شد؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق لزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس و تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برازی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تا نوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان حرص مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم‌ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا همو زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا هی هل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره.
و همچنان
خب تشکر خانم
مادر. در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم مادر. ارجمن، با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته‌های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می‌خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحه تحصیلات عالی دارند. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام، احترامات خدمت شما شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین.
من اسم بریالای نوابی هست، از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه دورافتاده مزار شریف بلخ میباشم. ما در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغان ها. بسیار افغان های دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 ما به اینجا آمدم به گوه، شهر گوه، تحصیلات خود در رشته کمپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کمپیوتر می باشه شروع کردم و همی برنامه تحصیلی بر مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا مستری روی آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات مستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه یا 1 سالی که من در هندوستان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که ما بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خودکفاشم بعد از که مثلا درسایم تمام شود. و به همین اساس ما به بخشای کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کردم در سال 2020 که به همین شکل از یک کمپیوتری با کمپیوتری دیگر تجربه حاصل کرده و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ادیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم. همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاری و به این شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نافته؟
در جریان 5 سالی که من در هندستان بیگردم و تحصیلات خود انجام دادم و از تجاربی که حاصل کردم، پیشنهاد ما به تمام افغانان ما این است که زیادتر کوشش کنند که سر یک سکیل فوکس کنند، یک سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخش مسلکی یا عملی باشد، زیادتر توجه کنند. بخاطر اگر در این جریان 5 سالی که ما کاربار کردیم و درس خواندیم، از درس های ما کسی سوال نکرد. یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم، از همون تجربه عملی که ما داشتیم یا جای قبلا کار کرده بودم، نظر بود که ما تونستم که یک جای دیگه در کمپنی نه یک جای دیگه کار بگیرم. و این شکل یعنی در حساب مسلکی اگر افغان ما زیادتر توجه کنند، به نظر ما با جای خوبتر و بهتر میرسند. نهی بایی که اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما در رشته که درس میخوانند تا دافی میتوانند بتوانند در جای کار بگیرند، باید شاگردی یا باید به هر شکلی که میشه پرکتیکلی باید دوره کار کنند تا همون رشته یا رشته که خوانند بتوانند در جای آینده ساز شوند یا بتوانند کار درستری بگیرند که
از لحاظ تکنیکی امی دیجیتال که میگیم، منظور از این دیجیتال چی هست؟
برنامه های دیجیتالی برنامه هایی است که از طریق شبکه های اجتماعی، یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه است که مردم میدونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن باور با فروش برسن که یا امو خودش یک کار میشه که همگی از خود یک پردک نمی داشته باشه یا مسئول نمی داشته باشه. درست است؟ پس این یک بزنس بسیار خطره کرد که یک تجارت بسیار خوب است. بعض اشناد و بعض چیزها رو می فروشن از داخل افغانستان هستن یا بعد خارج از افغانستان هستن، اما افغانهای ما هستن که در خارج از کشور و می خواهی نمی کار رو بکنن. اینا می دارن اما اشناسی که او بزنس خوردی که آره یا تجارت کوچک که دارن، اجناس از رو بگیرن در صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این صفحات به شکل تبلیغات برای به نشر برسانند که خود از این به شکل تجارت میشن و امیر به شکل دیجیتال مارکتینگ که یعنی دیجیتالی این تبلیغات میشن. کلمه دیجیتال از کلمات هست که از صابق بحیث یعنی چیزایی که از طریق کمپیوتر انجام میشن اونا را دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی، حالا بیایم سر موضوع از این که سیستم دیجیتالی و همی تجارت آنلاین میگن، در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بتن؟
بله، خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان، کسایی که در افغانستان هستن میخوان بازاریابی آنلاین رو انجام بتن یا علاقه دارن بهش و نمیفهمن که چطور باید شروع کنن میشن، به چند بخش هست که در حساب به بازاریابی دیجیتال که راه هست که میتونن انجام بدن. مثال برای ایتی یک درآمد داشته باشن. مثلا ما بتون مثال بتون کارهایی هست که مثال میگن اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیر گذار یا کسی که خودش چهره آشنا میشن که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستوران ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خودش یک شغل میشه، اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پیار یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشه که بزنس ها یا مو تجارت هایی که به نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن، یعنی بحث در خدمات مشتریان اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونا میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات مردمی که یعنی پردک یا اجناس را خریدن بدن مشکلات از اینا سوالاتشون جواب بتن یا مشکلاتشون حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنن و مردم هم مشکلاتش حل کنن و کاری میشه که در بین تجارت و مردم، در بین تاجر و مردم کار از نامه باشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشه یا تماس های تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن. اینا را میکنیم. یکی از آیده دومی بود که ما اینا میتونن شروع کنن کارها یا بازاریابی از طریق گوگل است که میتونن اجناس و اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستن یا رستورانت های هستن یا هر چیزی که هستن نظر به بزنس هایشان میدن و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنن. و در اینجا در این قسمت یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت از در صفحات اجتماعی استفاده میکنن که اونا سرگرم کننده است. یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است، میرن از ریل میبینن، میرن صفحات صدای خنددار و صدای جالب هم میبینن. اون وقتی که سر اجناس می در قسمت زیادتر توجه نمیدن، به مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن. در حساب کاروبار کسایی که بخواهیم که ایره به تجارت یا کاروبار تبدیلش کنن که بتانن از این طریق اقتقامت کنن، میشه که امو انفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنن و دیگه در حساب کارهای دیزاینینگ برن یا ویدیو ایدیتینگ برن که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدیتشان کنن و دوباره برای اونا روان کنن که ایره مسئله که آنلاین میشن و میتونن که کورس ها جا کنن، کورس هایی که مثلا در حساب سیهی فرض کنن. در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغان های ما به امو میتود هایی که از پدر و پدرکانه هاشان مانده اونا به اونا میگن امو به امو شکل ادامه دارد. مثلا اگر امو شاگرد طب که بخواه مشهور شوند یا بخواه یک درآمد داشته باشه از طریق انترنت میتونه چندان کورس جا کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میدانه او کورس ها را در صفحات اجتماعی را بفروش برسانه، در صفحات یوتیوب را میدانه بفروش برسانه که از طریق اون ویو که میگیره پیسه حاصل میکنه، هم با مردم خدمت میشه و هم بر خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این قسمت دو نقص میباشه. یکی اون تجارتی که یا کسی که بزنس شروع میکنه اون تجارت اون آیدیایی را که آورده یک اجناس یا اجنس میفروشه مشکل آنلاین این نقص میباشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنن یک تا یا دو تا مشتری که میگیرن یا ده دانه مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا را اسکم میکنن یا گپشان میسه به شکل عامیانه اگر بگیم اونا را از اجناس از اینا رو میخرن پیسه بر از اینا راه میکنن اجناس اینا بر از اینا نمیکنن. درست است اینا بزنس از اینا زیاد دوام نمیکنه، زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه بعد دو باز بزنس از اینا سقوط میکنه به خاطر اینکه یک نفری که اگر امی گپی که او آدم برای این میزنه که میگه پیسه به همان کما برای از جنس روان میکنم روان نمیکنم برش دوباره یا پیسه برای این میرسه جنس برای این نمیرسه، این باعث میشه که امی یا شخص که جنس برش نرسید بعد دیگه دوستاش بگه برای دیگه دوستاش بگه قصه آنلاین خرید فروش آنلاین قصه مزاق است، قصه دروغ است، گپتان میتایی قرار نکنید بلد نمیخواد بیشه کنمش. و اگر به شکل درستش ببینه میره اگر امون شخصی که می کار آنلاین یا خرید فروش آنلاین شروع میکنه امون کار انجام بده جنس را که یک شخص میخره پیسش هم میتر جنس را برش روان کنه به شکل درستش اعتماد خود به خود حاصل میشه. یک نفر خرید، دو نفر خرید، سه نفر خرید، از گپ از یک نفر به دیگر نفر، از دوستای خودم میگن، اقارب خودم میگن، خویشاوندای خودم میگن، به این شکل اعتماد به اعتماد بالای اون بزنس یا اون تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره. کسی که تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشان بلند بره، فروشاتشان بلند بره، درآمدشان بلند بره. به این خاطر این نقص بر دو طرف است. اگر اونا بخواهند که کار یک روزه بکنن آیندهشان آینده بزنسشان آینده نمیداشته باشه و اگر بخواهند کار دوامدار بکنن باید اعتماد بکنن سر مشتریاشان، مشتریاشان سر فروشنده باید اعتماد بکنن که بغیر از اعتماد این چاره نیست. درست است در این بین مشکلات میباشه، بعضی این کارها رو میکنن و باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشان از دست بدن بگن که نه نمیشه دیگه به همین شکل میمونیم دیگه تصمیم که هستیم فعلا
دیگه. در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما رویش درس خواندین مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص؟
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم سال نیست که همه چیز باید از صفر باید آدم یاد بگیره. در این شرایط ما دسترسی به AI داریم که مو Artificial Intelligence میشه یا مو پوشی مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی. فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال را سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما صد گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام میشه یا با کدامش باید اعتبار باید کنیم. با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت‌هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است میتونن اونجا برن درسایی را که هر چیزی که بخواین اینا بسیار براحتی میتونن بگن. ضرورت نیست فعلا که برن کورسای رو ببینن که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه. میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته رو که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا ماکسیممش یا به شکل نهایی ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن اینا در هر رشته که بخواین. مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن اینا حداقل ضرورت داشتن 6 ماه را وقت ضرورت داشتن که تا اون وبسایت رو بسازن. فعلا خود ما که در میجه در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم ما وبسایت جور میکنیم در ظرف دو روز، در ظرف یک روز حتی وبسایت جور میکنیم. البته او ربط به نوعیت وبسایت داره که به چین وبسایت میباشه، اما با امی تو هوش های مصنوعی قدر برای شاگردان یا محصلین کمک میکنه که تمامی چیزایی که 6 ماه یا یک سال یا 2 ماه یا 3 ماه داره داشتن میدن در ظرف یک هفته و یک ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن. یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست، میدن از دوش های مثلا استفاده کنن چیزای نو یاد بگیرن پرکتیکلی کار کنن. و صفحات دیگه هست که میتونن اینا بسیار براحتی چیزایی رو بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشن. مثلا فعلا کارهایی که ما میکنن در حساب ویب سایت هنوزم هستن دوستایی هستن که میگیرن 2 ماه 3 ماه میگیرن وقت تا یک ویب سایت رو بسازن، اما ما اوائین ویب سایت هم در ظرف یک هفته میسازم. دلیلش چیز فرقش در کجاست؟ فرقش رئیس که از پلتفرم های ما استفاده میکنن که در او AI وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره، فانکشنالیتیش یا مو کار عملی که عمل کرده ویب سایت رو بالا میبره و بسیار براحتی جورشان میکنه وبسایت. مثلا به صفحه وردپرس از پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استودیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه. این پلتفرم هایی هست که عمو شبکه هایی هست که اینا میدانن برن وبسایت ها رو بسیار براحتی بسازن در ظرف یک روز دو روز و یک هفته. یعنی ضرورت ندارن که اینا برن 3 ماه 4 ماه رو در وقت بذارن تا یک وبسایت بسازن. یعنی وبسایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار براحتی یک وبسایت جور میکنن 25,000 یا 20,000 یا 15,000 افغانی درآمد میتونن بکنن. یعنی بزنس های از تجارت های از در افغانستان که وبسایت ندارن یا وبسایت ها بسیار پس مانده یا عقب مانده دارن. افغان های ما کسایی که اونا دسترسی به کمپیوتر دارن، کمپیوتر رو میخوامن، وبسایت جور کردن رو میخوامن، نام میدانن خیر از چار نکنن اونا رو 25,000 تا برند 5,000 تا 10,000 تا بزنس ها را کمک کنن، صفحات وبسایتشان رو بسازن، SEOشان رو سرش کار کنن، به گوگل اونا را اضافه کنن. میدانن به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار رو میتونن با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستن به این شکل کار کنن و یک درآمد بسیار خوب داشته باشن. به حساب
به طور مثال بگیم گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین برای یک تجارتخانه افغانی در کابل، نه تمام کارهای از او را انجام میتین اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین. باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوین که سوء استفاده بکنین. چطور امنیت از او را اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه خو؟
بله، به حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اونو از طریق گوگل هم بسیار امنیت بسیار بالا میداشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثلا از ایران هستن یا پاکستان هستن از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثلا یکان کارهای جلیل انجام بدن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم در اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونن این همچی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس را که ما بخواییم فرزن ما یک وبسایت را که قسمی که شما گفتن برای یک تجارت خانه افغانستان جور کنیم سیکیوریتی از او چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه دردار این که برن دخالت کنیم به کارهای وبسایت از اونا؟ نه خیر، ما با او همچی قرار نمیکنیم و کسای دیگر هم که به می شکل وبسایت میسازن اونا هم به این قرار نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینه که اینا دوامدار همراه اتنا کار میکنن، هر ماه یا هر شش ماه هر دو ماه او وبسایت مینتیننس را داره یا مو صفاکاری ضرورت داره که او وبسایت دوباره باید تنظیم شه، معلومات داخلش او را اپدیت شه یا تازه شه، عکسایی که در اونجا انداخته شده یا ویدیوهایی که داخل معلوماتی که هست داخل وبسایت باید تازه شه. و مو خاطر یک قرارداد بسیار خطرناک می باشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت می سازه و مو کسی که صاحب وبسایت می باشه یا مشتری است، بین از اینا می باشه که وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با وبسایت اتاک نکنه یا هکش نکنه، دسترسی پیدا نکنه به غیر یعنی معلوماتی را که داخل وبسایت می‌ذارن امن باید باشه همیشه.
این موضوع جالب موضوع است. این وبسایت‌ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود اما اخیراً بعضی کسا میگن آلو وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم، هم ساده است و هم بسیار نفرها میبینه مثلا یه وضع وبسایت از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است از او چرا استفاده نکنیم، مثلا یک چیز میگن. نظر شما در مورد از این چی است؟
تجارت های است که در افغانستان اونا نظر به وبسایت بیاتر صفات اجتماعی را ترجمه میتن، بخاطر از این ترجمه میتن که کاروباری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا به وبسایت ضرورت نداری، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنشن. بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن، به این خاطر اینا وبسایت ضرورت ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبان زبانای بین‌المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبانا، به این خاطر اینا ضرورت نداره. تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میدان از طریق سوشال میدیا و صفحات اجتماعی اینا رو پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان داخل وبسایت ها از اونها برن تجارت ها رو ببینن، کسب ها رو ببینن که بدانن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شده. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش برقرار نیست، اینا نمیتونن که مو اشناسی که دارن به شکل بین‌المللی به فروش برسانن. چون از نظر که میدونم مثلا یک قالین فروشی است، فرض کن اگر قالین فروشی باشه اونا اگر وبسایت داشته باشن میتونن بسیار به راحتی معلومات درباره مو قالینا بتن که قالین چی زور ساخته شد، با کدام ایده ساخته شد، با کدام شهر، از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام مواد، کدام رنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی این موضوعات اگر داخل وبسایت شون بندازن، خرید فروش داخل وبسایت باشه، مثلا به راحتی خارجی ها میدونن که از دیدن آردر کنن و اجناس را بخرن از طریق وبسایتشون. چون اینا روابط بین کشورهای خارجی نداره، افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره، به این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بی‌فایده است. اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت نداشته باشند، بسیار سخت به کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت نداشته باشند که عمو تجارت خوده رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانای ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس ها یا موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطر اگر اینا بخواین که تبلیغات کنن اما اشناس خودشان را به فروش برسانند، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسانند. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواین یک جنس خود بفروشن، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا عمو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که عمو شخصی که بخواد عمو پروداکت بخره مستقیم برن در وبسایت، از اونا از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره اون پروداکت یا اون جنس حاصل کنن و بعد از خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید دوامدار بین تمام بزنس ها که در افغانستان هست، اینا سخت به وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرر دارن که اون تجارتشان رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که هست، یک فروشنده، یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چی چیزا ضرورت داره، چی چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه به فارسی، اما سه صفحه داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن ایده‌های جدید یا کارهایی که در داخل افغانستان میشه، جوانایی که یک اختراع جدید میداشته باشن یا موضوع جدید میباشن، اینا رو بتونن در صفحاتشون به صفحه وبسایتشون نشر کنن که اونا میتونن مستقیم به صفحات اجتماعیشون هم همچنان وصل بسازن که اون موضوعی که در وبسایتشون اپدیت میکنن اون در صفحه اجتماعیشون هم میاد، یعنی از دو طرف برای اینا فایده میشه. و اینال ساختن از این وبسایت در فن، اگر ما بخوایم بسازم همچون وبسایت، ساختن از دو روز یا سه روز حداقلش میگیره و مواردی که ضرورت دارن امو کانتنت یا امو متن یا نوشتاری میباشه که داخل وبسایت و انداخته میشه، تصاویری که باید پخش شه یا ویدیوهایی که پخش شه به این شکل ضرورت است و یک دومین هاستینگ ضرورت داره اینا که او خرید میشه که در ظرف یک سال اگر شما مصرف یک وبسایت رو ببینید، مصرفشان می تقریبا 2000 افغانی یک وبسایت مصرف می داشته باشه. این موضوعات هم باید من نظر بگیرم.
شما چقدر فیس میگیرین باز؟
همچون وبسایت اگر ما بخوایم به آماده بسازیم مصرف زیادی نداره. برای افغانای ما میشه که نو بسازیم شاید در مبلغ 12000 افغانی که در ظرف 3 روز الا 4 روز ما وبسایت هم کاملا آماده میسازیم، هم برای هاستینگش وبسایت به شکل زنده در اینترنت یا به طریق گوگل میتونن پیداش کنن، مصرفشون 12000 افغانی میباشه.
ارزانترین و سیفترین دومین از کجا آدم میتونه بگیره؟ به طور مثال شرکتایی هست که به سطح بین‌المللی گارانتی باشن که درست باشه و خوب باشه، قابل اعتماد باشه؟
بله، شبکاتی هست که هاستینگ دومین پروواید میکنن، مثل گودادی هست، هاستینگر هست، دو پلتفرم دیگه هست که خودشان به شکل مستقل اینا خودشان هاستینگ و دومینشون داره که مثل شاپیفای است که اینا دومین و هاستینگ شخصی خودشان داره که سرورهای خودشان دارن که پرووایدرهای خودشان میشه که خود از اینا دومین و هاستینگ ایجاد میکنن یا به فروش میرسانن. و دیگه wix.com است که WIX میشه. اینا را هم هاستینگ هم دومین خودشان هست، سیکیوریتیشان فوق العاده است. تمام از این برامی گودادی، هاستینگ هست، شاپیفای، Wix، اینا هاستینگ هم دارن، دومین هم دارن و سیکیوریتیشان بسیار خوب است.
محترم آقای بریالای نوابی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
زندگی آخر سرای بندگی در کار نه، بندگی
دیگر.